ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که تا ساعت 12 ادامه می‌یابد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. قبل از اینکه مطالب این برنامه را براتون معرفی کنیم، در صدر اخبار بین المللی خواهید شنید که مقامات نظامی آمریکا و چین با هم ملاقات کردند. واشنگتن میگوید گفتگوهای این ملاقات صریح و ساده بود که روی مسئله کره شمالی، امنیت بحری و موضوع ایران تمرکز داشت. و ایران تقاضا دارد که سازمان ملل متحد قتل و زخمی شدن ماه گذشته دو ساینسدان هسته‌ای این کشور را محکوم کند. قبل از اینکه تفصیل این اخبار را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد شکفر احمدی.
مهمترین سرخطها: تکمیل نشدن یک سلسله مشران جرگ یکی از موانع در برابر آغاز کار شورای ملی جدید، ترتیب مسوده موافقتنامه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان و جان باختن 7 کارمند یک شرکت سرکسازی در پکتیا. سلام به شما. مسئولان ریاست دارالانشای ولسی جرگه افغانستان میگویند تکمیل نبودن یک سلسله مشران جرگه و آغاز رخصتی های زمستانی اعضای مشران جرگه سبب تأخیر در آغاز کار شورای ملی جدید شده است. حسن گران رئیس دارالانشای ولسی جرگه امروز برادیو آزادی همچنان گفت که تمام آمادگی های لازم برای افتتاح کار شورای ملی جدید روی دست گرفته شده، اما به گفته وی
تا که یک سلسله مشران جرگه تعیین نشده باشد، مطابق ماده 104 قانون اساسی نصاب مجلس شورای ملی افغانستان به خاطر افتتاح اجلاس جدید قوه مقننه افغانستان ملی نمیشه.
از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان حدود 2 هفته سپری می شود. انتظار می رود توافقنامه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز در ترکمنستان به امضا برسد. مقامات افغان گفتند با تطبیق این پروژه افغانستان به عنوان حق العبور پول دریافت می کند و همچنان فرصت های شغلی برای افغانان مساعد خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در مورد این پروژه به ارزش بیش از 7 میلیارد دلاری می گوید
یک پروژه بسیار قدیمی و مهم است بر افغانستان که انشاءالله عملی شود.
گفته شده مسوده موافقتنامه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان دیروز نهایی شد و تمویل کننده این پروژه بانک انکشاف آسیایی است. مقامات افغان گفتند در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شهر گردیز 7 تن از محافظان یک شرکت سرکسازی کشته شدند. غلام دستگیر آزاد آمر امنیت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را که دیشب صورت گرفت تایید کرده است. اما آیسف با پخش خبرنامه گفته است در این عملیات مخالفان کشته شدند. در یک تحول دیگر امنیتی خبر می شوید که در یک حمله انتحاری در کندوز 4 پلیس افغان زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 4:30 امروز در ولسوالی 4 دره کندوز به وقوع پیوست. و حال مقیم نایب و تازه ترین اخبار منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران تقاضا دارد که سازمان ملل متحد قتل و زخمی شدن ماه گذشته دو ساینسدان هسته‌ای این کشور را محکوم کند. در یک نامه‌ای که از سوی محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل متحد توزیع شده آمده است که این حملات تروریستی به هدف مختل ساختن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور انجام شده، اما این هدف را برآورده نمی‌سازد. ایران، اسرائیل و قدرت‌های غربی را مسئول این دو حمله جداگانه بمب‌گذاری در تهران می‌داند که در نتیجه آن مجید شهریار کشته شد و فریدون عباسی زخمی گردید. در یک خبر دیگر، کشورهای غربی شامل شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز ایران را متهم کردند که در تخطی از تعذیرات ملل متحد برای دادن و برای داد و ستود اسلحه و مواد انفجاری از راه‌های مختلف و پیچیده کار می‌گیرد. سفیر بریتانیا در ملل متحد هنگام جلسه مشورتی شورای امنیت گفت که تعذیرات وضع شده بر ایران باید هرچه بیشتر تشدید شوند. و سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت تعزیرات وضع شده باید تا زمان ادامه یابد که ایران گام‌های سازنده را جهت ثابت ساختن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود بردارد. مقامات نظامی آمریکا و چین با هم ملاقات کردند. واشنگتن میگوید گفتگوهای این ملاقات سریع و ساده بوده که روی مسائل کره شمالی، امنیت بحری و موضوع ایران تمرکز داشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه آینده از چین بازدید میکند و این دو قدرت بزرگ اقتصادی تلاش دارند اختلافاتشان را درباره تایوان، تمرینات نظامی، عکس العمل چین در مورد حمله ماه گذشته توپخانه کره شمالی بر کره جنوبی حل و فصل کنند. رئیس جمهور ارمنستان میگوید اگر آذربایجان جهت حل منازعه منطقه جدایی طلب نگورن قره‌باغ از قوای نظامی کار بگیرد، ارمنستان نگورن قره‌باغ را به حیث یک منطقه مستقل به رسمیت خواهد شناخت. سرژ سرکازیان گفت ارمنستان کاملا مخالف حل نظامی نزاع نگورن قره‌باغ می باشد. رئیس جمهور ارمنستان این اظهارات را پس از اجلاس سازمان امنیت دست جمعی در مسکو بیان کرد. این اظهارات زمانی بیان می‌گردد که حزب بر سر اقتدار ارمنستان از حرکت مخالفین در پارلمان کشور برای به رسمیت شناختن منطقه نگورن قره‌باغ جلوگیری کرده گفت اکنون زمان مناسب برای رسمیت شناختن این منطقه نیست. پلیس باکو پایتخت آذربایجان تظاهرات درباره حق پوشیدن حجاب در مکاتب را در هم شکست. در این تظاهرات صدها تن در مقابل وزارت معارف آذربایجان به اعتراض پرداختند. تحلیلگران میگویند با وجود تدابیر شدید امنیتی تعداد اشتراک کنندگان تظاهرات بیشتر از ارقام رسمی نشر شده بود. پلیس 12 مظاهره کننده را دستگیر کرده است. این مظاهرات پس از آن صورت گرفت که مسیر مردانوف وزیر معارف آذربایجان گفت دختران مکتب باید یونیفرم رسمی بپوشند، یعنی پوشیدن حجاب را ممنوع قرار داد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن رهبران اسرائیل و فلسطین را تشویق خواهد کرد تا مسائل اساسی صد رای صلح را حل و فصل کنند. خانم کلینتون گفت با وجود شکست در مذاکرات مستقیم به میانجیگری آمریکا، هر دو جانب باید برای صلح به جلو حرکت کنند. این نخستین بار است که وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دست کشیدن واشنگتن از تعقیب موضوع متوقف ساختن آبادی‌های یهودی نشین در کرانه غربی و شرق بیت المقدس در مورد خط مش خود در ارتباط به تلاش‌های صلح شرق میانه سخنرانی می‌کند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید ریچارد هولبروک نماینده خاص این کشور در امور افغانستان و پاکستان پس از اینکه در دفتر کارش احساس مریضی کرد دیروز به شفاخانه انتقال داده شد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ریچارد هولبروک در حال حاضر در شفاخانه جهت تداوی بستر می باشد. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه و 20 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 108.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بشنوین و هم بخونین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. رهبران افغانستان، هندوستان، پاکستان و ترکمنستان امروز در اشخاباد پایتخت ترکمنستان پروژه پایپلاین گاز را رسماً تصویب می کنند. مصاحبه در این باره با سخنگوی وزارت معادن افغانستان داریم. مطلب هم درباره نقش درباره گزارش های جدید استخباراتی در مورد نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم برایتان آماده نشر داریم و مصاحبه هم با حسن گران رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه که میگوید عدم تکمیل ثلث مشران جرگه و رخصتی های زمستانی افتتاح شورای ملی جدید افغانستان را به تأخیر انداخته است. در یک گزارش از ولایت سرپل میشنوید که عدم بارش برف و باران دهاقین این ولایت را نگران ساخته است. در قسمت اخیر برنامه تکرار پروگرام صحت را میشنوید که قبلا به صورت مستقیم نشر شده و تکرار آن بنابر درخواست شما عزیزان دوباره نشر می شود. با ما باشید. آمادگی ها برای امضای موافقتنامه تمدید گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند نهایی شده است. وزارت معدن افغانستان میگوید قرار است این موافقتنامه امروز در اشق‌آباد مرکز ترکمنستان میان رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان امضا شود. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان قبلا برای نهایی سازی مسوده تفاهم نامه این پروژه به اشق‌آباد رفته است. ستاره فروغ در کابل در این مورد با جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان صحبتی را انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
جناب آقای جواد عمر، انتظار می رود تفاهم‌نامه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان میان رهبران این چهار کشور در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به روز شنبه به امضا برسد. می خواهیم در مورد توضیحات بیشتر ارائه بکنین.
به روز چهارشنبه جناب عبدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان به خاطر نهایی سازی مصوبه موافقتنامه بین دولتی تاپه اونا از اشق‌آباد شدند و خوشبختانه امروز بعد از نشست میان وزرای معدن افغانستان، وزیر نفت و گاز پاکستان، وزیر نفت ترکمنستان و همچنان وزیر نفت و گاز طبیعی هندوستان این موافقتنامه مصوبه نهایی شد و آماده امضای رؤسای جمهور این چهار کشور است. در نشست تکنیکی که در اشق‌آباد دایر شد، نماینده و مسئولین ارشد بانک انکشاف آسیایی که تمویل کننده این پروژه هست نیز اونا حضور داشتند.
خب پس از امضای تفاهم‌نامه کار عملا چه زمان بالای پروژه آغاز خواهد شد و چه زمان به بهره برداری سپرده میشه پروژه؟ و اگر همچنان لطف بکنین ایره هم بگوین که کار پروژه سوی کدام شرکت و یا کمپانی به پیش برده خواهد شد؟
در نشست که دیروز و پریروز صورت گرفته، جدول زمانی مراحل به خاطر انتقال این پایزنم ترتیب شده که جزئیات از این بعد از امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهور کشورهای که به این امر دخل هستند او اعلام میشه.
آقای جواد عمر، این پروژه از چی اهمیت به افغانستان برخوردار بوده و با بهره برداری آن چی عاید افغانستان به دست می آورد و در زمینه فراهم شدن فرصت های کاری در داخل کشور هم کمک خواهد کرد؟
بله، بدون شک پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق خاک افغانستان به کشورهای هند و پاکستان و امتداد می یابد از جمله پروژه های حیاتی در بخش اقتصادی و اجتماعی است و در قسمت تامین ثبات در کشور ما و همچنان در منطقه تاثیرات ارزنده دارد. با عبور این پایپلاین افغانستان حق العبور مستفید میشه و همچنان زمینه شغل برای تعداد از افغان ها ایجاد میشه و در پهلوی ازی ما میتونیم یک مقدار گاز را که قبلا در موافقتنامه مد نظر گرفته شده از او استفاده بکنیم و بعد از اینکه این پایپلاین امتداد پیدا میکنه بعد از گذشت 2 سال و 3 سال مقدار از این گاز بیشتر میشه.
یکی از نگرانی ها در زمینه امنیت مناطق در خاک افغانستان که از آنجا پایپلاین گاز عبور میکنه موجود است. وزارت معدن افغانستان برای تامین امنیت ایساحات چی تدابیر را در همکاری با ارگانهای امنیتی روی دست گرفته است؟
دولت افغانستان نسبت به این پروژه خیلی باور داره و در قسمت تامین امنیت این پایپلاین هم تعهدات از جانب دولت افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که با تطبیق این پروژه ما از نفعی که به مردم افغانستان میرسن مستفید شویم. ما نسبت به این پروژه خیلی باورمند هستیم.
مصاحبه همکارم ستاره فروغ را با جواد عمر سخنگوی وزارت معدن افغانستان شنیدید که درباره پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و هند معلومات داد. قرار است موافقتنامه رسمی این پروژه امروز امضا شود. رهبران افغانستان، هندوستان، پاکستان و ترکمنستان امروز در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان پروژه پایپلاین گاز را رسماً تصویب می کنند. این پروژه 7.6 میلیارد دلار ارزش دارد. اگر این پروژه تکمیل شود، گاز طبیعی از طریق این پایپلاین از مناطق ناآرام افغانستان و پاکستان به هند انتقال می یابد. این پروژه از سال 1995 میلادی روی دست است، اما هند در سال 2008 میلادی به این پروژه پیوسته است. حمایت کنندگان این پروژه می گویند که کار آن تا سال 2014 میلادی تکمیل می گردد، اما تحلیلگران می گویند ناآرامی ها در افغانستان و پاکستان کاری پروژه را به مشکلات مواجه خواهد ساخت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
پاکستان از سال 2001 میلادی به این سو، یعنی زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای سرنگونی طالبان به افغانستان حمله کردند، در جمع متحدین غربی پیوست و از همین مدرک میلیاردها دلار کمک هم به دست آورد. اما حکومت افغانستان بارها گفته است که پایگاه و لانه تروریسم در خاک پاکستان بوده و نیروهای بین المللی باید مبارزهشان را علیه تروریسم با آن سوی مرز افغانستان در قلمرو پاکستان شدت بخشند. پاکستان ادعا می کند که افراد مسلح امنیت و ثبات این کشور را نیز تهدید می کنند و در مبارزه علیه تروریسم با جامعه بین المللی همکار است. اما مقامات آمریکایی در اسناد استخباراتی که تازه به دست آمده اند اظهار نگرانی کرده می گویند تا زمانی که پاکستان در قلمروش مخالفین مسلح را از بین نبرد، جنگ در افغانستان به پیروزی نمی رسد. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس را در این باره تقدیم می کند.
در گزارش‌های جدید استخباراتی ایالات متحده آمریکا که از جنگ و امنیت افغانستان یک تصویر تاریک نشان داده شده، آمده است تا زمانی که پاکستان نیروهای مسلح مخالف را در قلمرو خود از بین نبرد، جنگ افغانستان پیروز نخواهد شد. در مورد افغانستان و پاکستان دو گزارش جداگانه ترتیب شده و دریافت‌ها در این گزارش‌ها پلان اداره باراک اوباما را برای اعلان بررسی جنگ افغانستان که می‌خواهد بگوید جریان جنگ تغییر خورده پیچیده ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است در هفته آینده گزارشی را در مورد بررسی استراتژی آمریکا نشر کند. چند تن از مقامات نظامی آمریکا که در گروه بررسی استراتژی آمریکا در مورد جنگ افغانستان شاملند، این یافته‌های استخباراتی را نپذیرفته میگویند این گزارش‌ها بر اساس ارقام و اطلاعات قبلی آماده شدند و دستاوردهای ماه‌های اخیر در آن شامل نیست. این گزارش‌های استخباراتی به اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا و به کمیته امور استخبارات کنگرس سپرده شده است. مقاماتی که در مورد این گزارش‌ها به رسانه‌ها معلومات دادن، از افشای نامشان به خاطر اساسیت موضوع خودداری کردند. این گزارش‌های استخباراتی را اداره ملی استخبارات آمریکا تحت عنوان پیشبینی‌های استخباراتی آماده نموده و طراحان پالیسی آمریکا که بر رئیس جمهور در مورد جنگ و وضعیت منطقه معلومات می دهند، آن را مطالعه نمودند. مقامات ایالات متحده آمریکا می گویند اداره ملی استخبارات آمریکا این گزارش ها را در جریان 2 سال در افغانستان و 6 سال در پاکستان برای اولین بار آماده کردند. اما اداره ملی استخبارات و اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA در مورد این گزارش ها چیزی نگفتند. در گزارش‌های جدید استخباراتی گفته شده که در شهر کابل و برخی از مناطق ولایت هلمند و قندهار جهت تامین امنیت نیروهای کافی وجود دارند، اما در باقی نقاط طالبان مسلح یا حاکمیت دارند و یا مناطق به خطر نفوذ و تسلط طالبان روبروند. گزارش در پایان در مورد پاکستان نوشته است که اگر پاکستان پناهگاه‌های طالبان را در قلمروش از بین نبرد، نیروها در جنگ افغانستان برنده نخواهند شد. و گزارش در ادامه می نویسد که حکومت و اردوی پاکستان به این کار تمایل ندارند. در گزارش های استخباراتی آمده است حکومت پاکستان از یک طرف از تلاش های امریکا علیه تروریسم حمایت می کند، از سوی دیگر به خاطر حفظ نفوذش در افغانستان به طور پنهانی از طالبان پشتیبانی می نماید. بروس ریدل سابق مشاور رئیس جمهور اوباما در امور جنگ می گوید اگر امریکا با تلاش هایش جهت تقویت اردوی افغانستان ادامه دهد، امکان دارد که پاکستان مجبور شود تا از حمایت طالبان دست بردارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
مسئولان ریاست دارالانشای ولسی جرگه افغانستان میگویند روند اتخاذ آمادگی ها برای آغاز کار شورای ملی جدید نهایی شده است. اما به گفته حسن گران رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه، عدم تکمیل شدن یک ثلث مشران جرگه و رخصتی های زمستانی اعضای مشران جرگه دو عامل است که سبب شده تا حال شورای ملی جدید از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح نشود. احمد جعفر احمدی امروز در این مورد با رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه صحبت کرده و ابتدا از وی چنین پرسیده است:
آقای گران، شما میشه بگوین که آمادگی های شما به خاطر آغاز کار ولسی جرگه جدید به کجا رسیده؟
ما از 5 ماه به این طرف تمام آمادگی های خود را به خاطر تدبیر اجلاس جدید ولسی جرگه و در نهایت دوره 16 شورای ملی افغانستان ما اتخاذ کردیم. ما تمام آمادگی های خود نهایی ساختیم، حتی اگر همین امروز هم بالای ما صدا شود که ما فردا یا پس فردا در صدد افتتاح پارلمان شویم، ما کاملا آماده هستیم. اما مشکلی که در اینجا بروز کرده او از دو ناحیه است. اول رخصتی مشران جرگه، شما خبر دارین که مشان جرگه به صورت عادی و نرمال مطابق اصول وظایف داخلی خیش و همچنین قانون اساسی به رخصتی های زمستانی خود رفتن، و دومی که یک سلسله مشان جرگه با تاریخ 28 قوس دوریشان تکمیل میشه یا به اصطلاح منقضی میشه، که به این حساب باید هم یک سلسله انتصابی مشان جرگه تعیین شود. تا که یک سلسله مشان جرگه تعیین نشده باشد، مطابق ماده 104 قانون اساسی نصاب مجلس شورای ملی افغانستان به خاطر افتتاح اجلاس جدید قوه مقننه افغانستان یا به عبارت دیگر دوره 16 شورای ملی افغانستان تکمیل نمیشه. این یک مشکل است که به اینجا بروز کرده.
بله آقای گران، به صورت مشخص اگر بگوین، با توجه به این مشکلاتی که شما به اشاره کردین، پس قرار است ولسی جرگه جدید چه زمان آغاز به کار بکنه؟
این به تصمیم مقام ریاست جمهوری مرتبط است که مقام ریاست جمهوری لست یک سلسله مشان جرگه را کدام وقت تکمیل می سازن.
خب آقای گران، روی آموزش از این وکیلای جدید اگر ما شما صحبت بکنیم، برای از اینا آیا دورای آموزشی برگزار خواهد شد؟ میشه در این زمینه معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. دقیقا که دایر میشه، ما هم تمام آمادگی های خود را برای خاطر تدبیر دوره آشنایی اتخاذ کردیم. اجندا ترتیب شده، اجندا نهایی شده. ما در پالوی از اینکه متخصصین داخلی را دعوت ساختیم به خاطر ترتیب و ارائه لکچرها و آموزشها، ما یک تعداد متخصصین و کارشناسان بین المللی را هم از کشورهای خارجی دعوت کردیم از قبل. ما تمام آمادگی های خود داریم. من فقط میخوایم خلاصه عرض کنم که تمام آمادگی های ما حاوی 3 مرحله است. اول مرحله ثبت راجستر، دوم مرحله آشنایی، سوم مرحله افتتاح پارلمان.
مصاحبه بود با حسن گران، رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه، که میگوید عدم تکمیل یک سلسله مشان جرگه و رخصتی های زمستانی افتتاح شورای ملی جدید افغانستان را به تأخیر انداخته است.
از 7 تا 7 روز هفته.
ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم مطبوعات چاپ امروز کابل را از همکارم رشنا نظری میشنویم.
روزنامه اراده در مورد مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق بشر در افغانستان تبصره کرده است. روزنامه با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود گفته است که تا هنوز هم حقوق بشری در افغانستان نقض می شود. اراده به نقل از مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته است که کارهای چشمگیری در زمینه از میان برداشتن این مشکل صورت نگرفته است. روزنامه در مقاله شماره امروز خود در مورد استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلبی را نیز به نشر رسانده است. این روزنامه با اشاره به ضعف‌هایی که استراتژی‌های گذشته در قبال افغانستان داشتند گفته است که آیا این استراتژی واقعا نو خواهد بود و یا هم قصه سابق به اصطلاح تکرار می‌شود. روزنامه دولتی انیس در مورد سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل تبصره کرده و بخش‌هایی از اظهارات این مقام آمریکایی را در صفحه اول خود منعکس نموده است. انیس با عنوان برجسته نوشته است که آمریکا نیروهای افغان را با اسلحه پیشرفته و آموزش‌های عالی تجهیز می‌کند. این روزنامه در این حال از باقی ماندن آمریکا در کنار افغانستان پس از سال 2014 میلادی هم یادآوری کرده است. روزنامه در سر مقاله خود در مورد رابط افغانستان و پاکستان و مؤثریت آن در سالهای طولانی گذشته سخن زده است. این روزنامه با اشاره به سفر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به پاکستان، رابط فرهنگی دو کشور را نیز مورد بررسی قرار داده است. روزنامه آرمان ملی در مطلب به ناامنی‌ها و تحرکات طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و از تشدید حملات این گروه سخن زده است. مقاله نویس گفته است که تشدید حملات خرابکارانه طالبان در افغانستان به معنای تجزیه افغانستان است. این روزنامه خواستار جدیت عمل در برابر اظهارات حمید گل رئیس اسبق استخبارات پاکستان هم شده است که از طالبان حمایت کرده بود. روزنامه در مطلب دیگری به مشکل کمبود آب و در حقیقت ضعف مدیریت تنظیم آب در افغانستان توجه کرده است. روزنامه در مقاله خود در این مورد نوشته است که بخش اعظم آبهای افغانستان به هدر می رود و اما همسایه‌های افغانستان از آن برای آبادانی خود استفاده می کنند. و روزنامه ویسا در مورد امضای قرارداد عبور پاپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان که امروز صورت می گیرد تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این پروژه اهمیت زیادی برای رشد اقتصادی افغانستان نیز دارد، زیرا هزینه آن بیشتر از 7.5 میلیارد دلار آمریکایی است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد تاثیر افشاگری های صفحه اینترنتی ویکیلیکس مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است با آنکه مقامات افغان و آمریکایی این افشاگری ها را به تاثیر خواندند و در دیدارهای خود نیز به یکدیگر لبخند میزنند، اما تاثیرات منفی این افشاگری ها وجود دارد. مقاله نویس گفته است که در عقب لبخندهای دو طرف مسائلی است که دانسته می شود ویکیلیکس توانسته تأثیر گذار باشد.
مروری بود به مطبوعات چاپ امروز کابل. ساعت 11:26 دقیقه و 20 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کمبودی برف و باران در ولایت سرپل مردم را نگران ساخته است. زارعین سرپل در یک تجمع در گرد همایی کمبود آب زراعتی را نیز مشکلات عمده‌شان عنوان کردند. عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌دهد.
شماری از دهاقین و باغداران سرپل که از 6 ولسوالی آن ولایت گرد هم آمده بودند اظهار نمودند که ماه اول زمستان از نصف گذشته، اما تا حال اثری از بارندگی نیست. با گفته این دهاقین و باغداران، دوام این خشکی تاثیرات بدی بر زراعت گذاشته است.
اسم حاج عبدالقادر قریه‌دار نعمدان است. زراعت للمی کارم و مردم بری فیلن که هستن، ما مردم خشک میکاریم نی دندما را میکاریم خشکار میکنیم و او نداریم، او آشامودن نداریم. کمک ها طرف زراعت پارسال ها کمتون برای ما کمک شد، امسال همو زراعت کمک هم قطع کرد.
ما مردم یک ذره منطقایی که دشنشین هستیم، یک ذره مشکلات آب و اینا بسیار دما یک ذره کم رسی میکنه. این اولی باراندگی نیست، یک طرف از خنک است، یک طرف دیگه خوشسالی است. این هم وقت خنک در هم ایوانات و هم بیستان و زحمت و تکلیف اگه آب شدنه نیست و مقصد از اینجا مصری که 3-4 کیلومتر آب دور است که رفته آب میاریم.
دهاقین و باغداران ولایت سرپل تاکید کردند آبهایی که آنها برای زراعت از آن استفاده میکنند از ذخایر بارندگی سال گذشته است. آنها میگویند اگر خشکی دوام کند ذخایر آب نیز خشک خواهد شد. انجینیر محمد منیر حفیظی مدیر ترویج اداره زراعت سرپل نیز با تایید این موضوع گفت پارسال اولین بارندگی در سرپل در اوایل ماه عقرب صورت گرفته بود، اما اکنون نشانه از برف در کوههای سرپل دیده نمی شود.
پروبلم ها و مشکلات های زارعین و دهاقین خیلی زیاد و متنوع است. از جمله یکی هم فعلا همیست که تا حال بارندگی هایش نشده و همینطور علایم خشکساری به نظر میرسد و در این صورت طبعا آب دریاها کم میشه، چشمسارها شروع به خشکیدن میکنه و این بارها از طرف ما به مقامات زیرسلاح پیشنهادم شده و امکان داره که در این مورد تصامیمی هم گرفته شود.
زمین های ولایت سرپل که زمینه مساعد برای زراعت می باشد، ولی دهاقین و باغداران بنابر آفات زراعتی و کمبود آب از 3500 قطعه باغ که در سطح ولایت سرپل موجود است در سال جاری حاصل خوب گرفته نتوانستند. این در حالی است که به گفته دهقانان و باغداران ولایت سرپل همین حالا که زمین های للمی آنان آب می طلبد و آب درک ندارد، اما مسئولان ریاست زراعت سرپل وعده دادند تا این مشکل زارعین سرپل را با مقامات بالایی مطرح نمایند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگری برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مسئولان ریاست دارالانشای پلیسی جرگه افغانستان میگویند تکمیل نبودن 103 مشران جرگه و آغاز رخصتی های زمستانی اعضای مشران جرگه سبب تأخیر در آغاز کار شورای ملی جدید شده است. مقامات افغان گفتند در یک عمله هوایی نیروهای آمریکایی در شهر گردیز 7 تن از محافظان یک شرکت سرکسازی کشته شدند. انتظار می رود توافقنامه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز در ترکمنستان به امضا برسد. ایران تقاضا دارد که سازمان ملل متحد قتل و زخمی شدن ماه گذشته 2 ساینسدان استعی این کشور را محکوم کند. مقامات نظامی آمریکا و چین با هم ملاقات کردند. واشنگتن میگوید گفتگوهای این ملاقات سریع و ساده بود که روی مسائل کره شمالی، امنیت بحری و موضوع ایران تمرکز داشت. رئیس جمهور ارمنستان میگوید اگر آذربایجان جهت حل منازعه منطقه جدایی طلب نگورن قره‌باغ از قوای نظامی کار بگیرد، ارمنستان نگورن و قره‌باغ را به حیث یک منطقه مستقل به رسمیت خواهد شناخت. پلیس در باکو پایتخت آذربایجان تظاهرات درباره حق پوشیدن حجاب در مکاتب را در هم شکست. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن رهبران اسرائیل و فلسطین را تشویق خواهد کرد تا مسائل اساسی صد راه صلح را حل و فصل کنند.
تشکر از همکارم مقیم نایب به خاطر ارائه عناوین مهمترین اخبار ساعت. هرچند پلیس افغانستان نتوانسته اعتماد کامل مردم را به خود جلب کند و مردم در مورد فساد در این شبکه امنیتی شکایت دارند، اما یک سریال پلیسی افغان که در تلویزیون طلوع به نمایش گذاشته می شود مورد علاقه شمار زیاد مردم قرار گرفته است. در این سریال یک واحد پلیس مبارزه علیه جنایات با از خودگذری و شهامت وظیفه خود را انجام می دهد. به گفته تحلیلگران، این سریال تلویزیونی افغان در حقیقت آرزوها و خواسته های واقعی مردم افغانستان را در مورد داشتن یک پلیس سالم انعکاس می دهد. در این باره خبرگزاری های غربی مطلبی دارند که جزئیات آن را از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
هفته یک بار جوانان افغان، مخصوصا مامورین پلیس که در پوسته های خود نشسته و موتر های مشکوک را تالاشی و یا کارت هویت مردم را تفتیش می کنند، در ضمن گرد تلویزیون جمع شده و سریال محبوب خود را نیز تماشا می کنند. سریال نو تلویزیونی که عقاب 4 نام دارد اصلا از یک سریال پلیسی آمریکایی به نام 24 الهام گرفته است. در سریال عقاب 4 یک گروه پلیس سالم، صادق، پرکار و متعهد نشان داده می شود که انجام وظیفه برای آن بالاتر از هر چیز دیگر است. نشر سریال های جنایی و پلیسی در کشورهای مختلف رواج دارد، اما در افغانستان پوشیدن لباس پلیس متاسفانه برای اکثریت مردم راهی برای گرفتن رشوت به شمار می رود. سلیم، جوان 27 ساله که این سریال را منظم تماشا می کند، می گوید که این سریال واقعا الهام خوبی برای پلیس افغانستان می باشد. جوان دیگر محمد عارف در این مورد به رادیو آزادی اهداف سریال را چنین شرح می کند.
من این سریال همیشه تماشا میکنم و هنرمندای این سریال هم به طور خاص خود تمامیشان نقشای بسیار مقبول و خاصی انجام دادن و بسیار موفق می باشن. و این چون یک سریال بسیار آموزنده و به طور کلی اگر بگویم با جامعه ما بسیار مطابقت داره و یک چیزی است که بالای جامعه بسیار زیاد تاثیر داره. و یک گپ عمده یک است، یک نه تنها یک سریال است بلکه یک خواست و آرزوی مردم افغانستان است که به مثل این سریال تمام پلیس‌های افغانستان بر مردم خدمت کنه و اینا صادق باشند در کار خود، که یک آرزوی بسیار عمده از تمام مردم افغانستان می باشه و همه گیمی آرزو داره که روزی فرا برسه که پلیس به مردم خدمت بکنه و بر پلیس همه شرایط مساعد شده که بر مردم امین رقم خدمت نمایه.
گرچه حامیان امریکایی و تهیه کننده افغان سریال عقاب 4 در مورد اهداف این سریال صحبت نکرده و صرف به ارزش های تفریحی آن اشاره می کنند، اما نشر این سریال مصادف شده است با زمانی که امریکا می خواهد شمار زیاد مامورین پلیس افغان را تربیت کند تا به مرور زمان مسئولیت امنیتی افغانستان از قوای خارجی به پلیس افغان محول شود. در حالی که پلیس واقعی افغانستان در کشاکش گیر مانده، واحد عقاب 4 همیشه در حال تابش و پیشرفت است. افسر این واحد امین و همکارانش با فیل یک گلوله یک بمبگذار انتحاری را از پا در می آورند و در ظرف چند ثانیه بم را هم خونسا می سازند. مامورین پلیس مربوط به واحد عقاب 4 با بسیار سرعت از طریق اینترنت و کامپیوتر معلومات های مورد نیاز خود را به دست می آورند. هرچند این عمل در جامعه های پیشرفته عادی می باشد، اما در یک جامعه مانند افغانستان که اکثریت افراد پلیسی آن بی‌سواد است، این عمل مانند یک خیال خوب می باشد. با فعالیت هایی که این گروه در سریال نشان می دهد، تا حد پلیس مورد علاقه مردم قرار می گیرد، در حالی که تاکنون مردم از پلیس آنقدر دلخوش نشان نمی دهند. به طور مثال در یک صحنه این سریال فرزند افسر گروه امین به مرض زیق النفس مبتلا شده و به شفاخانه انتقال داده می شود و با ماسک اکسیژن نفس می کشد. حالت صحی و هم وخیم است، اما همزمان با آن یک انتحار کننده به کابل داخل شده و تنها عقاب 4 می تواند از حمله وی جلوگیری کند. امین قماندان عقاب 4 می گوید من باید در شفاخانه با فرزندم باشم، اما جلوگیری از حمله تروریستی اولویت دارد. نکته دیگری که جالب است، در گروه عقاب 4 حضور دو افسر زن می باشد که در یک جامعه سنتی مانند افغانستان سابقه نداشته است. از این رو تهیه کننده و هنرمندان این سریال در تهیه آن با مشکلات روبرو می باشند، مخصوصا در وقت فیلمبرداری در سرکای کابل. عبداللطیف قنات 55 ساله که نقش امین را بازی می کند می گوید 30 سال جنگ مصیبت بزرگی را در افغانستان حاکم ساخته است. پلیس می تواند خوب باشد، ولی به گفته او افراد پلیس سواد ندارند و این سریال می تواند آنها را تشویق نماید. افراد پلیس هم به این عقیده‌اند که سریال عقاب 4 برای آنها هم جالب می باشد. یکی از افسران در حوزه 11 پلیس نصیر احمد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما یکی از تماشاچیای سریال عقاب 4 هستم که همیش ما را می‌بینیم. سریالش واقعا یک سریال دیدنی است، سریالی است که باید تمام جوانای ما و پلیس‌های ما اونا را ببینن و برایشان جالب است و دیدنی است. تمام الان پلیس‌های ما باید همونطور اصل عمل که در عقاب 4 پر شده به بو شکل باید اونا هم همین را جلابتن ببینن و همون رقم اصل عمل بکنن تا مردم ما از این حالت بحرانی که فعلا در افغانستان است نجات بیافن و فضای صلح و آرامش زندگی بکنن.
قنات هنرمندی که نقش امین را بازی میکند میگوید این سریال 13 بخش دارد که تقریبا نصف آن تکمیل شده و در همین مدت او خودش در بین مردم شهرت کافی کسب کرده است و در سر سرک و هر جایی که جوانان او را میبینند به او عقاب 4 خطاب میکنند.
گزارش بود درباره سریال پلیسی عقاب 4 که در تلویزیون طلوع نشر میشود. آیا می دانید که ایدز یک بیماری بسیار خطرناک است و مقاومت بدنی انسان را بسیار کاهش می دهد؟ تا حالا میلیون ها تن در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری در جهان جان دادند و در حال حاضر بیش از 38 میلیون تن به این مرض در جهان مبتلا هستند. بر اساس گزارش ها اکنون در افغانستان تعداد افراد مصاب به بیماری ایدز افزایش یافته است. گفته می شود که این افزایش تعداد از مردم را نگران ساخته است. قادر حبیب در همین مورد با کارگر نوری اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان صحبتی را انجام داده است.
گزارش ها که از ایست که بیماری ایدز اچ‌آی‌وی ایدز در افغانستان رو به گسترش است. ارقام تازه که نزد شما است از چی حکایت میکنه؟ به چی تعداد رسیده مصابین این مرض؟
آمار رسمی که وزارت صحت بیمارستانی افغانستان در اختیار داره امروز بیش از 600 واقع مثبت اچ‌آی‌وی ایدز ما داریم که در گذشته حدود 565 واقع شده داشتیم. یعنی به این معناست که رو به افزایش بوده و از این وضعیت وزارت صحت عامه نگران است.
بله، دکترها میگن ارقام واقعی به مرات بیشتر از این رقمی است که نزد وزارت صحت عامه قرار داره.
بدون شک بررسی های ما این است که در سطح کشور بین 2,000 تا 3,000 واقعی مثبت HIV AIDS مثبت وجود داشته باشه، چون بنابر مسائل سنتی که در افغانستان حاکم است، کسایی که پیشش وقات مثبت HIV AIDS بوده نمیخواهند افشا شوند یا به مراکز ما مراجعه کنند که اما تستایش صورت بگیره.
بله، برخی از کارشناسان صحی میگن که گسترش بیماری ایدز به این صورت در افغانستان میشه که یک بحران جدید به افغانستان نامید. آیا واقعا همه قدر جدی است این مسئله؟
ببین، نسبت به کشورهای همسایه تعداد وقات HIV ایدز خیلی ها پایین است. افغانستان بسیار به سطح پایین قرار در حال به هر صورتش ما از این وضعیت نگران هستیم. یگانه نگرانی ما از افزایش معتادین بوده، به خاطر که اکثریت واقعات مثبت که HIV دیده شده کلش از طریق استفاده از یک سرنج که چندین معتاد استفاده کرده به وجود آمده. یکی از عواملش مثلا معتادین بوده. چون معتادین رو به افزایش هست، ما از این وضعیت نگران هستیم. تا زمانی که مثلا معتادین حل نشه، کاهش قابل ملاحظه در معتادین به وجود نیاید، طبعاً این گسترش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. ولی به هر صورت نسبت به اگر ما منطقه را مد نظر بگیریم، خیلی های ارقام پایین است.
بله، عمدترین عواملش در پالوی اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از سرنج های آلوده به خون یک معتاد دیگر چی عوامل است؟ میشه که توضیح بتین در این مورد؟
بیشترین عواملش خب مثلا معتادین بوده و مسئله دوم بین مترک دریورا وجود داشته، دریورایی که در کشورهای همسایه رفت آمد میکنه، مخصوص موترهای باربری که دریورای موترهای باربری هستن، اونا در کشورهای همسایه رفت آمد میکنه، از اون طریق بوده. و مسئله دوم هم که در برخی بررسی ما نشان میده، کسایی که از بیرون از افغانستان آمده اونا مبتلا بوده. یعنی اگر ما کشورهای دیگر هم مد نظر بگیریم، چون اوسو مسائل فحشا بگیم یا مسائل جنسی بوده، ولی در افغانستان برعکس بیشتر بین معتادین وجود داشته.
آیا نزد شما تا ارقام وجود داره که در کدام منطقه مشخص افغانستان رقم مصابین به HIV AIDS رو به گسترش باشه یا رو به افزایش باشه؟
نه، ما ایتو کدامچی نداریم. ما ارقامی را که داریم به سطح کلی بوده.
گفتم اشه که باید وزارت صحت عامه افغانستان اقدامات جدی را به خاطر جلوگیری از گسترش HIV برداره. چی اقدامات را سردست دارین یا در نظر دارین؟
خب ما برنامه های روی دست داریم، به خاطر بلند بردن آگاهی ما و بتانیم تا چی اندازه ای را جلوش بگیریم. خب چون تداوی از این کار مشکل هست، ما در سطح شهر کابل 2 مرکز HIV AIDS داریم و در پولی از ما امسال تصمیم گرفتیم که با وزارت ترانسپورت و وزارت فوای دامه بعضی برنامه هایی را داشته باشیم. مثلا دریورایی که به خصوص دریورای ترکی که به بیرون از افغانستان رفت آمد داره، اونا هر باری که داخل افغانستان میشه ما تست کنیم و در صورتی که مبتلا به این مسئله بشه را راجستریشن کنیم.
سخنگوی وزارت صحت عامه کارگر نوری اوغلی بود که درباره افزایش نسبی بیماری ایدز در افغانستان معلومات داد. او میگوید که افزایش معتادان مواد مخدر مایه نگرانی می باشد، چون استفاده از پیشکاری توسط معتادان یک عامل عمده سرایت بیماری ایدز محسوب می شود. ساعت 11:43 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام صحت سرمایه زندگی.
روغتیا در ژوند شتمنی.
باز هم خوش آمدین به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا باز هم دکتر همایون همت، متخصص امراض داخلی عمومی، با ما و شماست. شاید در جریان باشین که هوای شهر کابل اخیراً بسیار آلوده گزارش میشه. حکومت افغانستان چند روز پیشتر برای کاهش آلودگی هوا در شهر تصمیم گرفت که تصمیم حکومت را بیاین بیشتر در گزارش فوزیه احسان بشنویم و بعداً در موردش بحث خواهیم کرد.
مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست و وزارت صحت عامه افغانستان از این اقدام تازه شورای وزیران که به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است استقبال کرده و آن را گام مثبت در حفظ محیط زیست می دانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست گفتند که هوای کابل تا حد خراب شده است که صحت باشندگان شهر را تهدید می کند. خالد نسیمی یکی از مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم بیش از حد وسایل نقلیه کهنه، تجمع کثافات، جنراتورها و استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت از عوامل اساسی بوده که باعث خرابی هوای شهر کابل شده است. نسیمی میگوید محدود کردن گشت و گذار وسایل نقلیه به خصوص وسایل کهنه برای کوتاه مدت میتواند از آلودگی بیش از حد هوا جلوگیری کند.
از بود محیط زیستی یک تصمیم بسیار خوب هست، یک تصمیم است که از تراکم گشت و گذار و ازدیاد دود وسایل در شهر کابل جلوگیری میکنه که به صورت مستقیم بالای هوای کابل که کاملا آلوده هست تأثیر بسیار مطلوب و خوب می داشته باشه. تراکم وسایل نقلیه در شهر کابل کمتر استفاده صورت بگیره. جدیترین عاملش تراکم بیش از حد وسایل نقلیه و تراکم بیش از حد وسایلی که اصلا اونا به معیارهای پذیرفته شده بین المللی عیار نیستن.
با گفته آقای نسیمی به خاطر یافتن راه‌های حل و جلوگیری از آلودگی هوا همچنان یک کمیته از وزارت‌های سکتوری تحت نظر وزارت داخله تشکیل شده که این کمیته وظیفه دارد که تا یک ماه آینده طرحی را برای حل مشکل آلودگی هوای کابل پیشنهاد کند. این تصمیم در اجلاس روز دوشنبه این هفته شورای وزیران گرفته شده و رخصتی روز پنجشنبه که تا پایان سال جاری هجری شمسی ادامه می‌یابد به هدف تکمیل کردن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای کابل و ایجاد محیط زیست سالم اتخاذ شده است. شورای وزیران در این حال از باشندگان شهر کابل نیز خواسته است تا در روزهای پنجشنبه از استفاده وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده نموده و در پاکاری شهر کابل با شاروالی همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز با استقبال از این فیصله شورای وزیران میگوید این اقدام تاثیرات قابل ملاحظه در حفظ محیط زیست دارد. نادر حیات یکی از معینان وزارت صحت عامه در این مورد میگوید
ما امیدوار هستیم تا بتونیم که بر فضای شهر کابل حفاظت از محیط زیست با حاکمیت بیشتر به خاطر بهبود حیات مردم و جلوگیری از امراضی که بخصوص امراض موسمی که فعلا امراض طرق تنفسی بسیار زیاد است بتوان وزارت صحت و مردم کمک بکنه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان و اداره ملی حفظ محیط زیست از اقدام حکومت به خاطر تعطیل روزهای پنجشنبه استقبال میکنند، اما شماری از تاجران با توجه به تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه در برخی از کشورهای جهان میگویند که این تصمیم تازه حکومت افغانستان سبب کمرنگ شدن روابط اقتصادی و تجاری کابل با برخی از کشورها می شود.
گزارش بوده از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. دکتر همت، شنیدیم که حکومت تصمیم گرفته که پنجشنبه ها را تا پایان امسال رخصتی عمومی اعلان بکنه به خاطر کاهش آلودگی هوا، در حالی که آلودگی هوا بیشتر از واردات تیل‌های بی‌کیفیت و سوختن مواد مثل پلاستیک و اینها و نبود ساعات سبز به وجود می آید. از نظر شما اقدام حکومت چقدر می تواند مؤثر واقع شود؟
بسیار تشکر از اینکه شما زمینه را مساعد ساختین. این راپور برای مردم ما و خصوصا برای ما شنوندین. اول خود این جمله که نمایندگی حکومت گفته که تهدید میکنه کثافات محیط زندگی یا صحت مردم افغانستان تهدید میکنه، یک قطعی غلط است. تهدید کرده، برباد کرده و از بین برده. اولادهایی که معیوب پیدا میشه، خانمهایی که اولادهای خود به وقت زایی میسازه و تمام و امراض ریه ها خصوصا اسما در اطفال و کلانسالان و امراض رگ و قلب. و شما اگر در صفحه‌های تخصصی شهر کابل هم بریم پیش ما احسایش هم از افغانستان و هم از غیر از افغانستان از خارجی پیش ما در اونجا میر اقلا در 10 سال اخر اضافه از 30 تا 40 فیصد ما کلمه 30 تا 40 فیصد به خودم متعهد ساخت این کلمه تحجید باید اصلاح کنه. یک دو تنها دی که ما رخصتی دادیم یک ملکی که در اونجا 30 سال جنگ تیر شده اول باید حکومتی را تصمیم میگرفت میگفت که کار ساعت 8 تا من نمیدونم 4 بجه باشه 8 تا 4 بجه از 8 تا 8 بجه شو این ملک باید آباد شود. درست که این ملکی که 30 سال جنگ تیر شده کلش از بین رفته او به این دو روز دیگه هم که رخصت شده 5 روز کاری جور نمیشه یک تنها این به این توسط از این کار ما نمیتونیم آفت محیط زیست جلوگیری کنیم. آفت محیط زیست مثل که شما اشاره کردیم تیل و دست تیلی که به کیفیتی که میل او را باید جلوگیری شود که کلی عامل آفت است. در اونجا چی چیزا پیدا میشه؟ اول در اونجا یک چیز به نام سرب اونمو سرب زهریست برای ارسیت جوهر ارسی اطفال مادر کلانسال و یک چیز دیگه است که به نام چی میاد میشه به نام غص وسیر ما شما به دود کلمه دود ترجمه کردن میتونیم و چیز سومی که تولید کربن دای اکساید اینی سی زهر و ذرات مغلق که پارتیکولت میت هست این چهار چیز را عاملش تنها به این توسط از این کار ما گرفته نمیتونیم. ما باید کوشش کنیم که اول راهای به این 10 سال اگر بتوانیم که اقلا سر از امروز راهای ترانسپورتی توسط موترهای حکومت یا دولت برای تمام مردم افغانستان این سهولت آسان بسازه که مردم ترانسپورتیشنش توسط تیلهای باشه و یا موترها یا چیزهای ترانسپورتی دیگه باشه که در اونجا بزید چیزی اسم راحت شوه. یک دو عوامل دیگه که در اونجا سرسبزی شهر کابل و تمام افغانستان است اضافه از چند صد تن کربن دای اکساید برای احصایی پاک کردن از اقلا اضافه از 15 درخت ضرور است. وقت در اونجا علاوه بر اینکه درخت ها وجود نداره متخصصین محیط زیست شهر کابل میگه یک دشتی است که در بین کوههای لچ واقع شده و میگه این شهر کابل در سال 1973 750,000 نفوس داشت لیکن در وقت این شهر کابل نظر بده به منطقه یک شهر بسیار سرسبز بود و کوهایش هم سرسبز بود. به این لحاظ تنها به ما مؤثر نیستم راهی دیگه که عملی باشه و مستقیم و غیر مستقیم هم محیط زیست کمک کنه و هم عوامل مرگ مستقیم و غیر مستقیم مردم کابل و افغانستان جلوگیری کنه. در این راه باید کنسپت های علمی عملی
تا دقایق دیگه که مانده به پایان این برنامه اگر مشخصا پیشنهادا و سفارش های شما چی است در مورد وقایع از آلرژی؟
راجع به وقایع اصلا دو تیوری بین المللی وجود داره. ما به شکل شعوری و تیوری ها را اینجا چی میکنم اکسکلود میکنم نه نمیخوایم سرش صحبت کنم. آلرژی باید اول کوشش شوه که سیستم دفاعی معافیتی یا نگهبان وجود تمام عواملی که برهم میسازه که عواملش میکروب است عوامل روحی و جسمی و محیطی سی عوامل بسیار مهم و معیاری هستند. تمام عواملی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سر سیستم دفاعی و انسان زیر ضربه میگیره و را باید جلوگیری کنیم. قسمت دومی که مادران و خصوصا مادران حامله باید در وقت حاملگی سر تغذیه متناسب باید بسیار سرش فکر شوه. بعد از ولادت برای طفل شیر مادر جوهری بی‌مثال و یک نعمت بی‌مثال خداوندی است که او را اقلا 12-14 اگر حتی را یک سال یک نیم سال هم شوه بهتر است و اگر اقلا 6-10 ماه باید داده شوه. قسمت جلوگیری یا پاک نگه داشتن محیط زیست که ما شما سرش صحبت کردیم دواها و مواد غذایی بی‌کیفیت و مواد مشروبات و بی‌کیفیت که هم مواد زهری کیمیایی و هم مواد آلرژیک یعنی دو چیزی دو پروسی جدا دادن است. این دواها و مواد غذایی و مواد نوشیدنی که از بیرون میاد یا از یک طرف مواد زهری کیمیایی داره که سبب تبایی سبب سرطان تا امراض دیگه میشه و را باید جلوگیری شو و هم مواد غذایی داره که تناسبش نظر به اجازه که در دنیا در اروپا و در امریکا است از وقت زیادتر کمتر و یا برهمتر و یا خرابتر است و هم باید کنترل شو که و هم تأثیر مستقیم سر الرژی و تاکسیک از زهری شدن و امراض مختلفی از معده، جگر، قلب و جلد، پوست، چشم، بینی و رعای اوائی را چکره میتانه. دواها هم به این شکل مشکلات پیدا کرده میتانه باید سرش فکر شو.
بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حالا فیض احمد از مزار شریف زنگ زده و ما بشنویم که چه میپرسن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت.
من توسط قوات الکولی دیدی چی میخوادم نفذ داریم آقای قبل توسط مواد الکولی دیدی چشم کم شده صحیح فهمیدیم دکتر؟
کاملا، اما تو یک چیز داره که شما شنیدین، من هم شنیدم از قیس احمد.
جانی برادر عزیزم ارجمندم، اگر این الکول به هر دو شکل برای شما مضر است، اگر الکول به شکل محیطی یعنی از طریق بیرون به شکل فیزیکی الکول به چشم شما انداخته شده به شکل دشمنانه، این هم او را از بین میبره. و الکول یکی از علم نو ایده تثبیت ساخته که علاوه به سابق ما میگفتیم که الکول صرف تکلیف جگر پیدا میکنه و سرطان جگر، الکول اضافه از 8 مرض کلان پیدا میکنه. یک عامل دیگه ما به نام نوروپاتی الکولی که یاد میکنیم، نوروپاتی یعنی التهاب اعصاب، اکثر التهاب اعصاب محیطی و چی و چی بس امکان داره، لیکن به اینکه بعض مسئله جنیتیک هست و مسئله بنیه مساعد است، امکان داره که شما الکول خوردین یا به شکل کد یا به شکل زیاد و او رفته نروس اپتیکوس که حسابی که از که وظیفی دید و بسرا مرکز سقل چشم است، او مرکز سقل به اینجا به التهاب گرفتار شده باشه، لیکن در این رای علاجش هم است. اگر حقیقتا یه عاملش باشه، مشوری مریض که شما در یک دفعه به شفاخانی نور برین و این اول تشخیص تفریقی میکنه، مسئله تشخیص تفریقی را بعد امرای ما دنگه بنیان بگذاریم، ما دنگه امرای متخصیم چشم مسئله را صحبت میکنم از این طریق رادیو پس به شما جواب میدیم. بسیار تشکر جان. سوال شما
فقط این سوال داشت، ما در رحمان میدیکل در تداوی میرم، اونم یه پچکاری در تخم چشم برام میکنه ولی مدت به یک سال
دکتر چشم نیست میگه میگه که برسا بر بگیم پچکاری در چشم با کدام حالت میکنه. ما بر شما یک تکلیف میگم، مکولا دی جنریشن، مکولا دی جنریشن است که در جهان سیروم یا در ممالک ذریب علاج شما میشه، لیکن ما یعنی دو آرتیکل خواندیم که مکولا جنریشن یک نابی چیست به اسلام قلب چشم از بین میره، در جوانان نمیشه، در کانتالان نمیشه، امکان داره که شما گلاوکوم داشته باشین، فشار چشم شما بلند شد. به این شکل ما شما کمک کردن از ما باید اول نام مرض بفهمم، بعد از سریک به شما یا جواب میگم یا طریق متخصیص چشمی که دنجا درمانی است از اون طریق مشوره میکنم پس برای شما جواب میگم. آلی بازم برکنیم که رحمان میدیکنی در شما یک دفعه به چشمی شفاخانی نور برین، در اونجا ما متخصیصین خارجی داره و اون متخصیصین خارجی اقل نقدر فهم و دانش در رشته چشم داره، مثل که دکتر صاحبای رحمان میدیکن در پاکستان.
تشکر از خودت هم که را شریک ساختی با برنامه صحت رادیو آزادی. شقایق کمی داریم تا پایان برنامه صحت، بازم
یادو دقیقا بازم هم کار دارم،
حتما از این لحظه شروع بکنین هرچی که میخواهین بگوین.
ما صرف برای خواهران و برادران خود میگیم که در این کنفرانس فردا و پس فردا دو موضوع بسیار مهم است که برای وطن ما، برای اولاد وطن ما، برای مادر و خواهران وطن ما و برادران وطن ما بسیار ضرور است. چاقی و امراض قلب میفهمیدیم، چاقی و امراض سی او پی دی مزمن برانشیت مزمن میفهمیدیم، لیکن نمیفهمیدیم که چاقی هم در تسل و هم در کلان سالان امراض ریوی به نام که استما یا نفس تنگی پیدا میشه. یک وی استخوان و استما یک مسئله بالکل نو است با امراض قلب و امراض سی او پی دی میفهمیم، لیکن مدرسه نمیگیم فرد به خلیزی صحبت میشه. استخوان یعنی ویتامین دی، کلسیوم و امراض استما. چاقی آفتی و یا مادر امراض میفهمیم، لیکن چاقی در اطفال و چاقی در کلان سالا اعلان میکنیم که چاقی هم در اطفال و هم در کلان سالا بالخصوص در خانم ها چه رقم امراض نفسگی، مرض استما را پیدا کرده میتونه. چاقی و خورخوری، خورخور شو در وقت خواب با امرای به نام سلیپ اپنی سندوم یا برای چند ثانیه نفس قید میشه و سبب مرگ آنی میشه. آره به اینجا سرش فردا صحبت میشه که آیا چاقی و خورخور از طرف شب غیر ازی که سبب مرگ آنی از طرف قلب میشه به سکی مرضی قلب میشه یا مستقیما به اسما یا نفس تنگی و یا سی او پی دی مزمن برانشیت مزمن یا چی رابطی داره و چی قسم عمر انسان کوتاه میتازه بازی رابطه میتن با عوامل جنیتیکی و کثافت محیطی. یعنی چند چیز و خوراک، خوراک متناسب و حاملگی ایرا هم اگر وقت مناسب بود بل مثلا صحبت میکنم ایرا مسئله روز سومت که در اوام بسیار دلچسپ است برای مردم افغانستان.
کمتر از یک دقیقه دیگه باقی مانده، اگر میخواین کوتاه در مورد صحبت بکنین میتونین.
صرف اگر میکنم که مادران حامله باید سرشتره هم شو و
مادران حامله اولادهای برای افغانستان تقدیم میکنه که وا سرنوشت اندی افغانستان میسازه. برای از وا غذای متناسب و تشکین روحی، یعنی از یک طرف دو چیزی که بالکل با هم لازم و ملزوم است که خوراک و مواد نوشیدنی از یک طرف، لیکن از نقطه نظر روحی میگه که اگر شما برای دو مواد غذایی سالم بتین و از طرف روحی و سالم نگاه نکنین، عین آفاتی به وجود میاد هم برای مادر و هم برای طفل، مثل که برای دو غذای کامل نداده باشه.